بسم الله الرحمن الرحیم. به شوق سجده چو بر خاک سر گذاشتم، قدم ز عرش هم آن سوی تر گذاشتم. فرشته های خدا گرچه آسمان گردند، به سجده همه را پشت سر گذاشتم. برای دیدن افلاکیان نسیم آسا، سری به خاک به چشمان تر گذاشتم. هزار دوزخ دنیا برابرم هیچ است، که با نماز در آتش اثر گذاشتم. عجیب نیست اگر رغبت بهشتم نیست، که من قدم به بهشتی دیگر گذاشتم. به گریه گفتمش ای جان ز دست مگذارم، به خنده گفت ز دستت مگر گذاشتم.
مرغ باغ ملکوتت نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختم از بدنم، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست آیم، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما صاحب دلان روشن ضمیر. دوستان، ذکر خداست که کیمیای جان هستی است و قلب‌های غیر خالص را ناب می‌کند، و چه ذکری برتر و کامل‌تر از نماز که خدای متعال در قرآن کریم این همه شأن و مرتبت و قدر و منزلت آن را ستوده و در محافظت و ادای آن تأکید کرده و فرموده است حافظوا علی الصلوات، و ترک و ضایع کردن آن را موجب عذاب دوزخ دانسته است، چنان که می‌فرماید از دوزخیان می‌پرسند چه چیز شما را بدین عذاب گرفتار کرد؟ گویند ما از نمازگزاران نبودیم. بله دوستان، نماز چراغ دل مؤمن است و بی نور نماز پیمودن راه بسی مشکل، پس خاضعانه و با عجز و نیاز از پیشگاه آفریدگار کارساز بنده نواز خواستاریم که چراغ توفیق و مشعل تأیید فراراه ما دارد تا به مدد عنایت او دل ما از قید ریا برهد و آینه جان ما از گرد هوا و هوس پاکیزه گردد و جرعه ای از رحیق حقیقت به ما بچشاند، تا ما نیز در زمره نمازگزاران حقیقی و صاحب معرفت به شما راییم. با این امید مبحث اسرار نماز را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه مبارکه الحمدلله رب العالمین در سوره مبارکه حمد بود، در ارتباط با مسئله حمد و اینکه همه حمدها اختصاص به خدای متعال دارد که الحمدلله. بعد لی در جلسه گذشته اشاره شد، در خود سوره مبارکه حمد به پنج اسم شریف الله رب العالمین بودن، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین بودن، به این پنج اسم شریف خدای متعال تصریح می کند و اینها حد واسطه اثبات اختصاص حمد به همه حمدها به خدای متعال هست. بعد از اون مسئله رب العالمین بودن، عرض کردیم رب به معنای مالک مدبری است و اون هم مالکیت حقیقی که همه موجودات عالم مطلقا مملوک او هستند و او مطلقا مالک همه هست. و این حمدها که به او برمیگردد به لحاظ اینکه رب به همه موجودات عالم هست و رب یعنی این عالم رو بر نظم و نزد و چینش خاصی برپا می کند که همه موجودات به کمال وجودی خودشون به اون غایت و هدفی که برشون در نظر گرفته شده برسن، به گونه که هیچ موجودی از مسیر کمال خودش باز نمی مونه و همه موجودات رو خدای متعال می پروراند، موجودات خام رو پخته می کند، به کمال می رساند، اون چی که تمامی نیازمندی های او باشد رو برآورده می کند. در ارتباط با مسئله رب العالمین بودن، کلمه عالمین جمع عالم به معنای ما یعلم و به، مثل خاتم به معنای ما یختم و به. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر قیم المیزان می‌فرماید که عالمین بر همه موجودات اطلاق می‌شود، بر هر نوعی که مجموعه افرادی دارد بر اونها هم اطلاق می شود، مثل عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان، و بر هر مجموعه از یک نوع صنفی، اصناف مختلفی از یک نوع هم اطلاق می شود، مثل عالم عرب، عالم عجم و امثال اینها. اما این معنای اخیر که مربوط به مجتمعی از یک نوع باشد که مثلا عالم انسانها باشد، مرحوم علامه این رو مناسبتر میدونه در الحمدلله رب العالمین، به لحاظ این که میفرماد در این سوره اسماء الهی منجر میشود به مالک یوم الدین، و اگر دین به معنای جزا باشد این اختصاص به انسان دارد، یا تعمیمش بدیم به انسان و اجنه. بنابراین مقصود از عالمین عوالم انسانها و اجنه است. مؤید این استظهار رو مرحوم علامه ورود همین لفظ به همین عنایت در قرآن میدونه که میفرماد در قرآن لفظ عالمین بر عالم انسانها اطلاق شده. این چنین نیست که عالمین هر کجا که استعمال بشود همه عوالم مقصود باشد. در سوره آل عمران آیه 42 و اصطفا که علی نساء العالمین، اینجا خطاب به حضرت مریم سلام الله علیها که تو را بر همه زنان عالم ترجیح دادیم، طبیعتا مقصود از عالمین در اینجا یعنی عالم انسانها. یا اینکه در سوره فرقان آیه 1 لیکون للعالمین نذیرا، که وجود مبارک رسول اکرم رو فرماد برای همه عالمین نذیر هستی و منذر هستی، مقصود از عالمین در اینجا یعنی عالم انسانها. یا در سوره اعراف آیه 80 اتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین، که مقصود از عالمین هم اینجا انسانهاست. اما بنابر این که مقصود عالمین تمام عوالم باشد که روایات زیادی داریم که عوالم بسیار زیاد هست، تنها همین عالم ماده نیست که در اختیار ما هست، عوالم نظام هستی قابل حصر نیست. این چه که تقسیم بندی می شود به عالم ماده، عالم مثال، عالم جبروت، این در تقسیم بندی های کلی هست و الا عوالم هر کدام از اینها باز عوالمی دارد. مثلا در روایات داریم که عالم مثال 12,000 عالم در عالم مثال هست. این گونه تعبیرات در روایات بسیار زیاد هست. مخلوقات بر دو قسم هستند، بنابراین که عرض کردیم عالمین رو تعمیم بدیم و شامل همه موجودات باشد، یکی مجرداتن و یکی مادی. الا له الخلق و الامر، که خلق اشاره به موجودات مادی باشد و امر اشاره به موجودات مجرد. موجودات مجرد از اول امر و در ابتدای آفرینششون کامل آفریده می شوند، یعنی اینها بدء و عودشون یکی هست. اونگونه نیست که آغازشون در یک مرحله باشد و انجامشون در مرحله دیگری باشد. لذا از اون جهت که این دسته از مخلوقات مجرد که حالت قوه و استعداد ندارن آریتون عن المواد و عن القوه و الاستعداد در تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام در تعریف و معرفی کردن عوالم ملکوت و مجردات فرمود اونها آری از قوه هستند، آری از استعداد هستند، مثل عالم ماده نیستند که موجودات عالم ماده تماما همراه با استعدادها هستند، فعلیتها رو دارند، استعدادها و قوه ها رو هم دارند. لذا در ارتباط با عالم مجردات اینها از اون جهت که مخلوق و مبدع به ابداع الهی هستند، از همین جهت هم مربوب پروردگار عالم هستند. خدای متعال از همون جهتی که خالق و مبدع اونها هست، رب اونها هم هست. اما در مورد مادیات که عالم تدریج هست که اینها از نفس به کمال میرسند، قوه دارند، استعداد دارند که باید به فعلیت برسد، اینها بدء و عودشون، آغاز و انجامشون یکی نیست. اونها از یک حیث مخلوق خداوند هستند و از حیث دیگری مربوب خدای متعال که اونها رو می پرورونه. در بحث های جلسه گذشته اشاره شد بر اینکه نهایت تلاش انبیا برای همین مسئله بود که مردم را به توحید ربوبی برسونن و اونها رو به ربوبیت خدای متعال آشنا بکنن، چرا که در بحث خالقیت عرض کردیم که مشرکین حجاز اینها منکر خالقیت پروردگار نبودن. اگر قرآن بفرماید از اونها سوال کنی که من خلق السماوات والارض لیقولن الله، تمام انبیا کارشون بر این بود که مردم رو به توحید ربوبی آشنا بکنن، چرا که توحید ربوبی مسئولیت آور هست. اگر انسان معتقد باشد که خداوند خالقی عالم خالقی دارد و خداوند خالق این عالم هست، این مسئله اعتقادی و نظری او رو در عرصه تعهد و مسئولیت قرار نمیده و او رو فعال نمیکنه. اما اگر معتقد به مسئله ربوبیت شد، اگر معتقد شد که همه سررویش به دست اوست، اگر معتقد شد که تمام نفع و ضرر همه چیز به دست او هست و او هست که رب است، او هست که میپروراند، طبیعتاً برخورد انسان در فضای از این اعتقاد و باور چیز دیگری خواهد شد، انسان رو متعهد و مسئول بار میاره. عمده توحید، توحید در ربوبیت هست و از قدیم تلاش همه انبیا هم برای تأمین همین جهت بود. این مسئله رو قرآن برای اثبات این مسئله که خداوند رب است و تنها رب است، غیر از او ربی وجود ندارد، ربوبیت منحصر در ذات اقدس اله هست، به دو بیان در قرآن وارد شد. یکی این که از طریق خالقیت و از طریق خلقت او که اگر کسی خالق هست باید او هم مدبر باشد، یعنی خداوند چیزی رو میپرورونه، یعنی کمال به او میده، درخت را نموش میده، موجودات را، اون چی که استعداد دارند به اونها عنایت میکنه و در مواد، در عالم جماد، در عالم نبات، در عالم انسانها. اگر خداوند خالقیت دارد در حقیقت برمیگردد به ربوبیت، یعنی به این معنا که خالق است، نهایتا وقتی تحلیلش کنیم به این معنا است که ایجاد میکند و اون چرا که لازمه کمال یک موجود هست به او اعطا میکند. پس اگر خداوند خالق است و غیر از او خالقی نیست و این رو مشرکین قبول دارند، پس باید بپذیرند که خداوند رب است و لا شریک له، شریکی در ربوبیت او نیست. لذا خدا متعال مشرکین میفرماد که اگر شما قبول دارید که خداوند آفریده، بنابراین باید قبول بکنید که او هم رب است. مگر میشود کسی خالق باشد و دیگری رب باشد؟ اگر می آفریند، در این آفرینش میخواد به کمال برساند، این همون معنای ربوبیت هست، می آفریند و به کمال میرساند، خالق است و ربوبیت هم از آن اوست. و دیگری از راه تلازم قرآن وارد میشود، به این معنا که اون کسی که می آفریند لازمش این است که مطلع باشد از حقیقت و کنه موجودات عالم، تا اینکه طلب اشیا، درخواست اشیا، استعداد اونها رو بدونه، این که چه موجودی چه استعدادی دارد، کدام عطایی و کدام عنایتی سازگار با کدام موجودی هست، اینها رو خدای متعال باید، اون کسی که میخواهد بیافریند باید اینها رو بداند. و این نیز جز خدای متعال، اگر او خالق است، اگر او میافریند و بنابر نیاز هر موجودی باید بداند که چه نیازی دارد تو رو تأمین بکند، لذا او می شود رب، اعطا کل شیء خلقه، همه چیز رو او آفرید، ثم هدا، بعد او رو هدایت کرد. اگر بیافریند و نداند که چه میآفریند و نداند که چگونه استعدادی برای هر موجودی باید تأمین بشود، فعلیت او در چه مسیری باید قرار بگیرد، نتیجتا خالقیت نقص پیدا می کند. یا باید کسی قبول کند که او خالق نیست نعوذ بالله، و یا اگر قبول کرد که او خالق است، قطعا مسئله ربوبیت را هم باید بپذیرد. بنابراین با توجه به این استدلالی که قرآن می کند، توحید ربوبی اثبات می شود. اگر توحید ربوبی اثبات شد، توحید عبادی هم ثابت خواهد شد، به جهت اینکه اگر رب مطلق فقط خدای متعال هست، بنابراین عبادت هم مختص به اوست، فقط او هم باید معبود باشد. نمی شود که انسان بپذیرد که خداوند خالق است، بپذیرد که خداوند رب است که باید بپذیرد، و بعد از اون معبود رو دیگری بخواد قرار بدهد، یا اینکه شریک در برای خدا قرار بدهد در مسئله عبادت و معبود بودن خدای متعال، این غیر قابل پذیرش است. پس او خالق است، اگر خالق است رب است، و اگر فقط رب اوست، فقط خالق اوست، پس فقط باید معبود هم او باشد. هر اندازه‌ای که توحید ربوبی قوی بشه و توحید عبادی هم قوی خواهد شد، و بالعکسش هرچه که توحید ربوبی ضعیف باشد، توحید عبادی هم ضعیف خواهد شد. اما اینکه چه نوع ربوبیتی قابل قبول هست، دو نوع ربوبیت قابل تصور هست، یکی ربوبیت محموده و حسنه و یکی ربوبیت مذموم. ربوبیت حسنه و محموده که همراه با علم و عدالت و اینها هست، این قابل قبول هست، قابل پذیرش هست. اما ربوبیتی که بر اساس جهل و ظلم باشد، این محموده نیست، حسنه نیست و پذیرفته شده نیست. لذا در دنبال سر الحمدلله رب العالمین، دو اسم شریف الرحمن الرحیم رو خدای متعال بود، یعنی ربوبیت دارد، اون ربوبیت هم همراه با ظلم نیست. پروردگار ربی است که همراه با علم، همراه با عدالت این کار را انجام می‌دهد. لیس بظلام للعبید، ظلم به بندگانش نمی‌کند. او رحمان هست، رحمت مطلقه دارد، رحیم هست، یعنی استعداد هر موجودی را می‌داند و کمال هر موجود را می‌داند، او را تأمین می‌کند که به کمال مطلوب خودش برسد. بنابراین با توجه به این مسئله، محمود بودن پروردگار و ربوبیت پروردگار در این آیات کریمه بهش اشاره شد که رب العالمین است، الرحمن الرحیم است، ربی است که رحمت دارد، ربی است که رحمت واسعه دارد، رحمت خاصه دارد. بنابراین غیر از این نوع از ربوبیت، هر نوع ربوبیت دیگری مورد ذم و مذمت قرار داده شد. در سوره یوسف آیه 39 فرمود اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا ربی که واحد باشد، خدای واحد قهار، آیا این بهتر است یا ارباب گوناگون؟ انسان دل به چیزهای مختلف و متکثر ببندد، آیا این بهتر است یا اینکه یک ذات واحدی که حقیقتا خالق اوست، رب اوست، اون هم ربوبیتی با رحمت، ربوبیتی با علم و عدالت، اینها کدام بهتر است؟ طبیعتا اگر ما عقل را آزاد بگذاریم بخواد قضاوت بکند، انتخاب میکند توحید در ربوبیت را. آیا باید سر در آستانه کسی سائید و او را معبود قرار داد که خالق است و رب محض و مطلق هست، یا اینکه به دنبال سر کسانی حرکت کند که شعار انا ربکم الاعلی را سر میدادند، حالت تفرعون و استبداد و استکبار را سر میدادند و خودشون را بر سر راه مردم قرار میدادند؟ در سوره توبه آیه 31 فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینها دانشمندانشون رو، اینها علمایشون رو، اینها رب قرار میدادن و میخواستن سر بر آستانه اونها بسایند که این کار مذموم هست، اونها نمیتونن رب باشن، اونها نمیتونن پرورش رو تأمین بکنن. و اگر استادی نسبت به شاگردش پرورش او رو تأمین میکند، این در واقع عنایت الهی است، این وسیله است که خدای متعال قرار میدهد که گاهی استاد را به وسیله شاگرد میپروراند، گاهی شاگرد را به وسیله استاد میپروراند و ابزار و وسائلی که برای پرورش هست او فراهم میکند. ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله. در هر صورت اینها آیاتی است که رد میکند، مذمت میکند ربوبیت غیر ربوبیت مطلقه خدای متعال را. با توجه به این مطالب که رب اوست چون خالق است، پس رب است، و اگر رب مطلق و محض فقط اوست پس معبود اوست، نفی هر گونه ربوبیت برای دیگران و برای موجودات در اینجا می شود، و اینکه هیچ ذاتی شایسته معبود بودن ندارد جز ذات اقدس اله. وقتی همه چیز ما مربوط به خدای متعال شد، وقتی تمام حقیقت ما، هویت ما و همه موجودات عالم در ید قدرت او بود، او می داند که مصالح ما چه چیز هست، او می داند که کمال ما منوط به چه مطلبی هست، طبیعتاً باید فقط او رو عبادت کرد. عبادت مربوط به او می شود، خضوع و کرنش و بندگی مربوط به او می شود و نفی هر گونه معبود بودن برای دیگران. بنابراین پس عالم عالمی است که در تحت ربوبیت خدای متعال قرار گرفته و انسانها را به خصوص در بحث انسانها را پرورش می دهد. عرض کردیم یعنی از اون حالت قوگی و استعداد به فعلیت می رسوند، پخته می کند، که این در دو جنبه است. یکی در ناحیه پرورش خلقی هست، از قوای طبیعی، نفسانی، عقلی و اون چی که موجب نمو و کمال بدن هست، از این جهت اینها رو تأمین می کند. علاوه بر این مسئله پرورش و تربیت شرعی هست که توسط ارسال رسولان هست، پیامبران رو می فرستد، انزال کتب هست، کتاب ها رو برای انسان ها می فرستد، و این هم اختصاص فقط به خدای متعال دارد. نظام قانونمند همونطوری که در نظام هستی و در نظام تکوین بر اساس ضوابط و قوانین تکوینی موجودات در یک هدایت تکوینی قرار گرفتن، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خلقت همه موجودات رو بهشون عنایت کرد، اونا رو آفرید، هدایت کرد به هدایت تکوینی که همه موجودات بر صراط مستقیم دارن حرکت میکنن و زمام امور همه موجودات به دست خدای متعال هست، در بحث انسانها هم برای نظام قانونمند زندگی انسانها که عبارت است از مسئله شریعت و تشریع باشد، این هم مختص به خدای متعال است. اون کسی که آفریده است، اون ذات میتواند مسئله مسئله تشریع و مسئله قانونمند کردن زندگی انسانها را هم به عهده بگیرد. او میداند چه آفریده است، چه چیزی این انسانها نیازمندند، بر اساس همون نیازشون میاد و برای انسانها ضابطه تعیین میکند، قانون تعیین میکند، شریعت تعیین میکند، که با رفتن در این راه و پذیرفتن عملی و اعتقادی و اخلاقی این راه، اونها به کمال مطلوب خودشون برسن. پس پرورش انسانها چه در ناحیه خلقی و چه در ناحیه تربیت دینی و شرعی و بارور کردن استعدادها در مسیر کمال، اینها همه به عهده خدای متعال است و این هم انجام نمیگیرد جز در سایه شریعتی که توسط انبیاء اعظم سلام الله علیه اجمعین برای بشریت به ارمغان آورده شده. عرض کردیم او میداند که چگونه بپروراند، میداند که چه برنامه‌ای باید در سر راه انسان قرار بگیرد، کدام مسیر رو باید طی بکند، از ریز و درشتش، از جزء و کلش، از همه اون چی که در سعادت انسان و در کمال انسان تأثیر دارد، همه رو میداند. لذا تشریع هم فقط مختص به اوست. در اینجا بحث توحید تشریع هم اثبات می شود که در بحث قانون گذاری و تشریع هم فقط مختص به ذات اقدس الهی هست. و اگر وجود مبارک رسول اکرم و ائمه علیهم السلام احکامی رو برای مردم بیان می کنند، در واقع بر می گردد به اینکه اراده الهی بر این کار تعلق گرفته است که اونها هم انجام می دهند. پس در واقع بالاصاله و بالاستقلال شریعت و تعیین ضوابط و قوانین مختص به خدای متعال هست که در اینجا توحید در تقنین و در قانونگذاری و تشریع هم اثبات می شود. پس اگر خدای متعال خالق است که مشرکین این را قبول دارند، خالقیت برمی گرد به مسئله ربوبیت، پس باید فقط او رب باشد، توحید ربوبی اثبات می شود. اگر توحید ربوبی اثبات شد، مسئله توحید در عبادت هم اثبات می شود که فقط باید او معبود باشد، عبادت باید مختص به او باشد. و اگر توحید در این مسائل اثبات شد، توحید در تقنین و در تشریع و قانون گذاری هم اثبات می شود. پس خدای متعال رب العالمین هست، پرورنده همه موجودات هست، پس پرورش دهنده همه موجودات عالم هست، و توجه به این اسماء شریفه می تونه انسان رو با معرفت بهتر و بیشتر در هنگام نماز و با ادب مناسب تری که در مقام عبودیت باید انجام بگیره، انسان در هنگام نماز بتونه نماز بخونه و خدای رو عبادت بکنه که بداند که داره در چه مسیری حرکت میکند، چه الفاظی رو به کار میبرد، چه اسماء شریفه‌ای رو داره بر سر زبان جاری میکند و چگونه باید در راستای بهره‌وری از این حقایق و معارف نمازش رو برگزار بکنه. خداوند توفیق فهم و درک حقایق قرآنی و انجام عبادات خالصانه، خصوصا نماز رو، با معرفت و با عشق و با انگیزه های متعالی به همه ماها عنایت کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب دوستان، بحث حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که بهره لازم را از این مبحث برده باشید، خلاصه ای از این بحث را با هم مرور میکنید. استاد مهندسی در زید آیه مبارکه الحمدلله رب العالمین فرمودند: رب یعنی خداوند همه موجودات را میپروراند و نیازمندی های آنان را برآورده میکند. و اما کلمه عالمین، جمع عالم به معنای ما یعلم و به است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان می فرماید: عالمین بر همه موجودات اطلاق می شود، بر هر نوعی که مجموعه افرادی دارد هم اطلاق می شود، مانند عالم جماد، عالم نبات، و به هر مجموعه از یک نوع صنفی هم اطلاق می شود. استاد مهندسی پس از ذکر این مطلب فرمودند: مرحوم علامه معنای اخیر را مناسب تر می داند، به لحاظ این که می فرماید در این سوره اسمای الهی منجر می شود به مالک یوم الدین، و اگر دین به معنای جزا باشد اختصاص به انسان دارد، یا تعمیمش دهیم به جن. بنابراین مقصود از عالمین عوالم انسان و جن است. خب یاران صاحب دل، به پایان بحثی دیگر از مباحث استاد مهندسی در باب اسرار نماز رسیدیم. تا برنامه‌ای و توفیق خدمتی دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمى الرحمن.